راهنمای مشارکت کودکان در اعتراضات، حقوق، نیازها و آسیب پذیری. کتاب شنیداری، نویسنده حامد فرمند، بنیانگذار و مدیر مؤسسه بین‌المللی کودکان زندانیان. تهیه و تولید آموزشکده توانا. مقدمه.
حضور پررنگ، تأثیرگذار و پیشبرنده کودکان در خیزش زن، زندگی، آزادی یکی از پردامنه ترین مباحث در مورد حقوق کودکان را پیش کشید و کارشناسان و فعالان مختلفی درباره اون اظهار نظر کردند. آیا لزومی به مشارکت کودکان در فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد؟ آیا مشارکت کودکان در چنین فعالیت‌هایی بدون پیش شرط و قیدی است؟ مسئولیت بزرگسالان در زمان مشارکت سیاسی اجتماعی کودکان چیست؟ رابطه حق کودک بر مشارکت با سایر حقوق او از جمله حق بر سلامتی و داشتن امنیت چیست؟ و در آخر اینکه آیا صرف حضور خیابانی و بیان نظرات و خواسته ها به اشکال مختلف مشارکت کودکان رو پایان داده و مسئولیت ما در برابر اونها همونجا به پایان رسیده؟
از یک طرف چون این بحث هایی در سطح عمومی و کارشناسی برای جامعه ایران تازگی داره و از طرف دیگه در جریان پوشش خبری و تحلیل خیزش زن زندگی آزادی، اظهار نظرها درباره مشارکت کودکان در فعالیت‌های سیاسی عمیق و کاملاً کارشناسی نبود. برخی متخصصان در اظهار نظرهای عمومی کودکان را فاقد توانایی تصمیم‌گیری مستقل و آگاهانه قلمداد می‌کردند یا آثار منفی مشارکت را در عرصه‌ای که بزرگسالانه محسوب می‌شه بیشتر از منافع احتمالی اون برمی‌شمردند. همچنین در بسیاری از موارد صرف حضور خیابانی یا فعالیت‌های اعتراضی کودکان که در قالب تصویر بازنشر می‌شد به عنوان شنیده شدن صدای کودکان تلقی شد و مشارکت کودکان از پوشش خبری فراتر نرفت. بارزترین نشونه این ادعا نبودن اثر روشن حضور کودکان در منشورها، پیمانها و بیانیه‌هایی که به خصوص از حدود 6 ماه بعد از آغاز خیزش تدوین و منتشر شدن.
در این کتاب شنیداری با اتکا به حقوق اساسی کودکان از جمله پیمان نامه حقوق کودک و با بهره‌گیری از تجربه و دانش تولید شده در این حوزه به تدوین راهکارهای متنوع و مؤثر مشارکت مدنی، اجتماعی و سیاسی کودکان، استراتژی‌های مشارکت و روش دیدبانی اون می‌پردازیم. اما چنانچه اشاره شد، اهمیت و لزوم مشارکت کودکان و تعریف دقیق اون برای همه روشن نیست. بنابراین بحث رو با تعریف مشارکت آغاز می‌کنیم و در ادامه هم به برخی سوالات، ابهامات و برداشت‌های نادرست از مشارکت کودکان و شنیده شدن صدای اونها تا حد امکان پاسخ می‌دیم.
مطالبی رو که میشنوید تنها برای شرایط ایدئال و زمانی که دولت و حکومت مستقر حقوق شهروندان از جمله کودکان رو به رسمیت میشناسه و رعایت میکنه تنظیم نشده، بلکه مخاطب این کتاب شنیداری تمام فعالان، کنشگران و والدینی هستند که برای تحقق حقوق خودشون و فرزندانشون تلاش و مبارزه میکنن. در شرایطی که سالهاست کودکان در عرصه‌های مختلف از جمله در سطح قانونگذاری در کشورهای مختلف فعالیت و مشارکت دارن، ما نمیتونیم حضور کودکان را نادیده بگیریم و بدون مشارکت اونها نقشه راه آینده ایران را ترسیم کنیم. بنابراین امیدواری ما اینه که محتوایی که میشنوید نه تنها سطح آگاهی بزرگسالان رو در حمایت از کودکان و حقوقشون از جمله حق بر مشارکت بالا ببره، بلکه در مسیر پیشرو که بسیاری از فعالان برای فردای ایران تلاش و ایده ها و ایدئال های خودشون رو تدوین میکنن قابل استفاده و مؤثر باشه.
تعریف مشارکت کودکان.
مانند هر متنی که به کودکان مرتبطه، ابتدا روشن کنیم که منظور ما از کودک طبق تعریف جهانی و پیماننامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 در سازمان ملل متحد هر فرد زیر 18 ساله. گرچه در عمل مشارکت کودکان و ابراز نظر و عقیده اونها در سنین مختلف معنی و شکل متفاوتی خواهد داشت، اما در این کتاب شنیداری به مفهوم کلی و عمومی مشارکت کودکان می‌پردازیم و در بخش عملی بیشتر تمرکز بر کودکان نوجوان یا سنین 11 تا 18 سال خواهد بود. همچنان بسیاری از مطالب که مطرح میشه برای کودکان با سنین کمتر هم قابل تعمیم دادنه.
مفهوم مشارکت کودکان به صورت مستقیم در پیمان نامه حقوق کودک نیومده، اما اونچه که به این مفهوم ارتباط مستقیم داره شنیده شدن صدای کودکانه که کمیته حقوق کودک سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره 12 به اون پرداخته. در این نظریه علاوه بر تعریف مفهوم شنیدن نظر و صدای کودکان، موضوع مشارکت کودکان هم به عنوان مفهوم جایگزین یا با همپوشانی بالا با شنیدن صدای کودک بست داده شده. قبل از تعریف کردن مشارکت کودکان، بد نیست اشاره کنیم که مشارکت کودکان چه چیزی نیست.
مشارکت کودکان چه نیست؟ مشارکت کودکان این نیست که به تظاهرات یا اجتماعات برده بشن و در دستشون پلاکارد یا نوشته داده بشه. در بخش تفریحی یا سرگرمی از اونا استفاده بشه. تصاویرشون ثبت بشه یا توسط بزرگسالان انتخاب بشن. و نوشته یا متنی رو که بزرگسالان تهیه کردن بدون اون که معناش رو بدونن یا به صورت معنادار در تهیه اون نقشی ایفا کرده باشن بخونن.
به این ترتیب مشارکت کودکان یعنی فعالیت معنادار اونها در روند تدوین اهداف، برنامه ریزی و اجرای یه برنامه و فعالیت که نتایج مشخصی رو برای زندگی و در راستای حقوقشون به همراه داره. مشارکت و شنیده شدن کودکان همچنین به لزوم وجود گفتگو و تعامل بین کودکان و بزرگسالان اشاره داره. نتیجه این فعالیت‌ها قرار مرکزیت دادن به صدا و نظر کودکان در تصمیماتی باشه که بر زندگی اونها اثر مستقیم می‌ذاره. به همین دلیل مشارکت کودکان در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در خانه، مدرسه و جامعه جزء حقوق اساسی کودک محسوب میشه.
اصول کلی مشارکت کودکان در فعالیت‌های مدنی.
مبنای ما برای مشارکت کودکان در فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی، پیماننامه حقوق کودک و اصول پذیرفته شده جهانی مرتبط با حقوق کودکانه. طبق ماده 4 پیماننامه، کشورهای عضو موظفن از تمام ابزارها و امکانات خودشون برای تحقق حقوق مندرج در پیماننامه استفاده کنن. یکی از این اصول اصل شنیده شدن نظرات کودکانه که در ماده 12 پیماننامه حقوق کودک تعریف شده. کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می باشد، حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط می شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.
ماده 13 پیماننامه حقوق کودک با تاکید بر حق آزادی بیان، حق بر جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید رو به عنوان حقوق کودک برمی شماره و دولت‌ها رو موظف به محافظت از این حقوق می‌کنه. در ادامه ماده 14 علاوه بر به رسمیت شناختن آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای کودک، کشورهای عضو رو موظف می‌کنه تا حقوق و تکالیف والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی رو در هدایت کودک برای اعمال حقوق خودش به روشی هماهنگ با توانایی‌های بالنده اون محترم بشمارن. همچنین ماده 15 پیمان‌نامه حقوق کودک از حق آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز دفاع می‌کنه. طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، گرچه کودک آزاده تا اندیشه و نظر خودش رو شکل بده، اما اون طبق ماده 16 باید از هر گونه مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در امور خصوصی خانوادگی یا مکاتبات محافظت بشه. ماده 17 پیمان‌نامه هم با ارجاع به حق کودک برای دسترسی آزاد به اطلاعات به نقش رسانه‌های گروهی می‌پردازه و دولت‌ها رو موظف می‌کنه تا به شکل‌های مختلف زمینه ی تولید محتوای قابل استفاده برای رفاه اجتماعی، معنوی، اخلاقی و بهداشت جسمی و روانی کودک رو فراهم کنند.
گرچه طبق اصول اساسی پیمان‌نامه حقوق کودک از جمله اصل عدم تبعیض، ماده 2، این اصول شامل تمام کودکان میشه، اما ماده 7 پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید می‌کنه که کودکان دارای معلولیت باید بتونن درباره نیازها یا تمام مسائلی که زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار میده به صورت آزادانه اظهار نظر کنن. از طرف دیگه نظریه تفسیری شماره 12 تهیه شده توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل، نهاد نظارتی بر اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک، به تفصیل به ماده 12 پیمان‌نامه و اصل شنیده شدن کودکان پرداخته. بر طبق این نظریه، حق کودکان بر شنیده شدن یک اصل پایه‌ای و کلیدی برای اجرای سایر مواد پیمان‌نامه است. بنا به توضیح اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل، مشارکت کودکان در فعالیت‌های اجتماعی از طریق اجرایی کردن ماده 29 پیمان‌نامه حقوق کودک که مرتبط با محتوای آموزشی به کودکان از جمله آماده سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد است، تقویت خواهد شد.
مشارکت کودکان در نظریه تفسیری عمومی شماره 20 کمیته حقوق کودک سازمان ملل هم تاکید شده. این نظریه که بر اجرایی کردن حقوق کودکان در مسیر رشد اونها بنا شده، به اهمیت رویکرد حق محور و احترام به هویت و عملیات کودکان از جمله در توانمندسازی، شهروندی و مشارکت فعال در فعالیت روزمره پرداخته.
پذیرش مشارکت کودکان و شنیده شدن صدای اونها بدون در نظر گرفتن سایر حقوقشون از جمله اصل عدم تبعیض یا همون ماده 2، منافع عالیه کودک ماده 3 و حق کودکان بر زندگی، بقا و رشد ماده 6 میتونه سلامت و حتی زندگی کودکانو به خطر بندازه. بنابراین درک اصل مشارکت کودکان باید همراه با مجموعه اصولی باشه که حقوق کودکانو به طور فراگیر محافظت کنه. در این فصل علاوه بر شرح اصولی که توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره 12 قید شده، به برخی چالش هایی که بزرگ سالان مطرح میکنن هم پاسخ میدیم.
اصول نهگانه مشارکت کودکان.
پیش از هر چیز مشارکت کودکان باید منافع عالیه اونها رو تامین کنه و به رشد شخصی هر کودک بیانجامه. با این حال کمیته حقوق کودک سازمان ملل نه تنها تضادی بین تامین منافع عالیه کودک و رعایت حق کودک بر شنیده شدن و مشارکت نمی‌بینه، بلکه تاکید می‌کنه که هر جا که امکان پذیره باید امکان شنیده شدن صدای کودکان فراهم شده باشه تا اطمینان حاصل کنیم که منافع عالیه او تامین شده. توانمند شدن کودکان برای بازگو کردن نظراتشون یکی از ابزارهای مهم محافظت از کودکان به شمار میره. با این مقدمه اصولی رو که در نظریه تفسیری شماره 12 اومده شرح میدیم. طبق این نظریه، مشارکت کودکان باید این نه ویژگی که در ادامه خواهید شنید و دارا باشه.
1. شفاف و آموزنده. کودکان باید اطلاعات کامل، شفاف، قابل دسترس، حساس به تفاوت‌ها و متناسب با سن خودشون رو درباره حق خودشون بر مشارکت و دلیل و میزان مشارکتشون در اختیار داشته باشن.
2. داوطلبانه. کودکان نباید برای مشارکت و به اشتراک گذاشتن ایده هاشون مجبور بشن. مشارکت باید آزادانه و داوطلبانه باشه. اونا همچنین باید بتونن در هر زمانی از مشارکت خارج بشن.
3. همراه با احترام. بزرگسالان باید ایده ها، فعالیت و حضور مشارکتی کودکان در خانواده، مدرسه، فعالیت های فرهنگی و کاری رو به رسمیت بشناسن، به اون احترام بگذارن و از اون حمایت کنن. همچنین در جریان مشارکت، مذهب و پیشینه فرهنگ اجتماعی کودکان باید در نظر گرفته بشه.
4. مرتبط. کودکان باید این امکانو داشته باشن تا نقشه راه مشارکت خودشونو متناسب با دانش، تجربه و توانایی خودشون ترسیم کنن و نظر خودشونو درباره موضوعاتی که واقعاً به زندگی خودشون مرتبطه بیان کنن.
5. دوستدار کودک. محیط و روش مشارکت باید با ظرفیت و علاقه کودکان متناسب و هماهنگ شده باشه.
6. فراگیر. تمام کودکان حقوق برابر و بدون تبعیض برای مشارکت دارن. مشارکت باید گروه‌های به حاشیه رانده شده با سنین، جنسیت و هویت جنسی، توانایی و پیشینه متفاوت رو در بر بگیره. علاوه بر تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، اتنیک و توانایی، باید از شکل‌های دیگر غیر فراگیر شدن مشارکت کودکان هم جلوگیری کرد. یکی از این اشکال تمرکز بر کودکان با برچسب حرفه‌ای است. یکی از روش‌های کمک به رشد تمام کودکان در مسیر مشارکت داشتن برنامه‌های آموزشی مداوم و استفاده از کودکان بزرگسال و جوانان برای آموزش سایر کودکان با نظارت بزرگسالانه.
7. پشتیبانی شده با آموزش. کودکان و بزرگسالان باید در زمینه مشارکت کودکان آموزش ببینن و بزرگسالان باید بتونن به عنوان تسهیلگر و مربی در این حوزه نقش ایفا کنن.
8. امن و حساس به خطرات. اظهار عقیده و ابراز نظر میتونه با خطراتی همراه باشه. تمام کودکان حق محافظت شدن در برابر کنترل، خشونت، آزار و بهره کشی رو دارن. به این ترتیب هر فعالیتی که کودکان در اون نقش دارن باید با استراتژی‌های شناسایی و کاهش خطر انواع بدرفتاری همراه باشه و محیط امنی رو برای فعالیت کودکان فراهم کنه. برای حفظ امنیت و سلامت کودکان باید تمام ابزارها رو به کار گرفت. از جمله هماهنگی با خدمات دهندگان محلی سلامت و درمان. از طرف دیگه کودکان باید در فعالیت‌های مرتبط با شناسایی و کاهش ریسک مشارکت داشته باشند و بدونن در صورت نیاز به کمک به کجا میتونن مراجعه کنن. از جمله مواردی که در زمینه مشارکت کودکان باید رعایت بشه، زمان فعالیت که باید با شرایط سنی کودکان همخوانی داشته باشه. یکی از موارد به خطر انداختن کودکان، تصویربرداری و ضبط تصویری و صوتی فعالیت کودکانه. کودکان باید کاملا در جریان باشن که تصویر و اطلاعاتشون در کجا و به چه منظوری منتشر خواهد شد. رسانه هایی که قصد پوشش فعالیت کودکانو دارن باید از استانداردهای بالایی پیروی کنن که تمام حقوق کودکانو محافظت کنن. از طرف دیگه مشارکت کودکان نباید اونها رو در موقعیت استرس‌زایی قرار بده.
9. پاسخگو. کودکان باید اطلاعات شفافی دریافت کنن تا بدونن مشارکتشون چه دستاوردی داشته و باید برای به اشتراک گذاشتن نتایج با همسالان خودشون حمایت بشن.
بزرگسالان لازمه چشم و گوششون رو برای تشخیص و ارزش گذاشتن به صلاحیت کودکان با هر سن و جنسیتی باز کنند.
چالش های رایج.
کودکان فاقد صلاحیت لازم برای مشارکت هستند. کودکان در حوزه‌های متفاوت از جمله در فعالیت‌های بشردوستانه صلاحیت و توانایی خودشون رو برای حفاظت از خودشون، خانواده، دوستان و اجتماع نشون دادن. کودکان هم مانند بزرگسالان سطح متفاوتی از توانایی رو دارن. اما بزرگسالان لازمه چشم و گوششون رو برای تشخیص و ارزش گذاشتن به صلاحیت کودکان با هر سن و جنسیتی باز کنن.
باید ابتدا مسئولیت پذیری بیاموزند. مشارکت اقدام مؤثری برای کودکانه تا مسئولیت بپذیرن و مسئولیت پذیری رو یاد بگیرن. مشارکت در مقابل مسئولیت پذیری قرار نمیگیره، بلکه برعکس زیربنای اونه. شنیدن کودکان و جدی گرفتن اونها قدم مهمی برای مسئولیت پذیر کردن اونهاست.
کودکان کودکی خود را از دست خواهند داد. مشارکت کودکان باید داوطلبانه و بدون فشار بر دوش اونها باشه. به این ترتیب اگه اصول مشارکت کودکان رعایت بشه، مشارکت نه تنها به از دست دادن کودکی نخواهد انجامید، بلکه بخشی از مسیر رشد کودکان رو تضمین خواهد کرد. در بخش‌های بعدی به خطراتی که کودکان رو در حکومت‌های دیکتاتوری تهدید می‌کنه خواهیم پرداخت.
برای فراهم کردن زمینه مشارکت کودکان در موقعیت‌های اقدام فوری فرصت کافی نداریم. بهونه نداشتن زمان به اهمیت نداشتن موضوع مشارکت کودکان در سنت امدادرسانی و فعالیت‌های محلی برمی‌گرده. این سنت باید اصلاح بشه تا کودکان در هر شرایطی از جمله در موقعیت‌های اقدام فوری جایگاه خودشون رو پیدا کنن، صداشون شنیده بشه و نظراتشون لحاظ بشه.
مشارکت کودکان جان و سلامت اونها رو به خطر میندازه. در اصل مشارکت کودکان زمینه محافظت از اونها و حقوقشون رو گسترش میده. کودکان از طریق مشارکت امکان بیان مشکلات و چالش‌هاشون رو پیدا می‌کنن تا جامعه شرایط اونها رو بهتر درک کنه و راهی برای حمایت از اونها بیابه. به این ترتیب مشارکت تاب‌آوری کودکان رو افزایش خواهد داد. البته شرایطی از جمله پوشش رسانه‌ای و شناسایی شدن ممکنه به دلیل آثار بلند مدتی که بر کودکان خواهد گذاشت موجب عدم رضایت منافع عالیه اونها بشه. اما شناسایی و کاهش سیستماتیک خطرات میتونه به حفاظت از کودکان کمک کنه. رعایت اصول نهگانه ذکر شده و دیدبانی شرایط میتونه در مدیریت خطر کمک کنه. اما این چالش زمانی جدی‌تر خواهد شد که حکومت به جای انجام مسئولیت خودش، یعنی حفاظت از کودکان و حقوقشون، به صورت سیستماتیک این حقوق رو نادیده بگیره. در چنین شرایطی از یک سو مشارکت کودکان با خطر جدی روبرو هست و از سوی دیگه نه تنها این حق رو نمیشه از اونها دریغ کرد، بلکه به دلایل مختلف امکان جلوگیری از مشارکت و فعالیت مدنی، سیاسی و اجتماعی کودکان وجود نداره. در ادامه این کتاب شنیداری به راه‌های مختلف مشارکت و اقدامات مرتبط با کاهش خطرات خواهیم پرداخت که میتونه به کاهش آسیب‌ها برای کودکان در این حوزه منجر بشه.
کودکان میتوانند توسط بزرگسالان کنترل شوند. بزرگسالان میتونن از طریق اعمال روش غیر اخلاقی و بیکیفیت کودکان رو کنترل کنن و نتایج دلخواه خودشون رو از مشارکت اونها به دست بیارن، اما دقیقاً به همین دلیله که ما نیاز به درک درست تعریف مشارکت کودکان و داشتن برنامه دقیق نظارت و پیشگیری از اعمال قدرت و کنترلگری بزرگسالان داریم.
خطر سیاست زده شدن کودکان. کودکان باید این امکانو داشته باشن که بتونن به هر آسیب، مشکل یا مسئله ای از زوایای مختلف نگاه کنن. این وظیفه بزرگسالانه تا از هل داده شدن کودکان به تحلیل و زاویه نگاه حزبی جناحی یا گروه سیاسی خاصی جلوگیری کنن.
کودکان از طریق مشارکت امکان بیان مشکلات و چالش‌هاشون رو پیدا می‌کنن تا جامعه شرایط اونها رو بهتر درک کنه و راهی برای حمایت از اونها پیدا کنه.
سطوح و رویکردهای متفاوت در مشارکت کودکان.
سطوح مشارکت کودکان. مشارکت کودکان میتونه در سطوح مختلفی از تصمیم گیری، تغییر قوانین و رویه ها تا آگاهی سازی اتفاق بیفته. برخی از نهادها این سطوح رو به شکلی که میشنوین طبقه بندی کردن. هرچند در عمل بسیاری از این فعالیت ها هم پوشانی دارن و خط‌کشی دقیق بین اونها امکان پذیر نیست.
1. مشارکت در تصمیماتی که بر کودکان به عنوان فرد تأثیر میذاره. این تصمیمات از قوانین و مقررات حکومتی مانند قوانین مرتبط با افراد یا کودکان دارای معلولیت تا تصمیمات یک نهاد محلی مانند مدرسه رو شامل میشه.
2. مشارکت در افزایش دانش. مشارکت کودکان به صورت غیر مستقیم به بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره نیازهای اونها میانجامه. اما کودکان به صورت مستقیم هم میتونن در زمینه آگاهی سازی عمومی در زمینه‌های مختلف فعالیت کنن. این سطح از مشارکت میتونه به تغییر هنجارها و رفتار اجتماعی بیانجامه. هنجارها و ارزش‌های اجتماعی گاهی میتونن مانع مشارکت کودکان در حوزه‌های عمومی و خصوصی بشن. بسیاری از کودکان به خصوص دخترها از زیر سوال بردن و به نقد کشیدن بزرگسالا و به اشتراک گذاشتن افکار خودشون منع میشن. تبعیض تنها شامل افراد با جنسیت‌های متفاوت نمیشه. کودکان با توانایی‌های متفاوت مثل کودکان معلول و کودکان متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی متفاوت هم تبعیض رو تجربه می‌کنن. علاوه بر کودکان که باید بتونن آزادانه و بدون خطر مجازات علیه هنجارها و فرهنگی که جلوی مشارکت اونها رو می‌گیره اقدام کنن، رسانه‌ها هم می‌تونن نقش مؤثری در تغییر رفتارها و فرهنگ ایفا کنن. افراد و گروه‌های تأثیرگذار هم با ایجاد فرصت‌های بحث و گفتگو در فضاهای مجازی یا در گروه‌های اجتماعی می‌تونن نقش مؤثری در ایجاد چنین تغییرات مثبتی ایفا کنن. تسهیلگری فضای گفتگوی بین نسلی هم می‌تونه در تغییر مثبت هنجارهای اجتماعی کمک کننده باشه.
افزایش آگاهی کودکان و بالا بردن مهارت مشارکت در اونها از دیگر نتایج این سطح از مشارکت کودکان خواهد بود. نکاتی که در ادامه خواهید شنید در روند آموزش کودکان اهمیت داره. رویکرد آموزشی باید مبتنی بر حقوق کودک باشه. به این ترتیب کودکان باید آگاهی کافی از حقوق خودشونو کسب کنن. تمام کودکان به صورت برابر و بدون تبعیض باید بتونن مهارت‌های خودشونو افزایش بدن و در این روند مشارکت داشته باشن. مهارت و دانش کودکان در حوزه ترویجگری، رسانه و فضای مجازی باید افزایش پیدا کنه. بالا بردن دانش کودکان در حوزه مولتی مدیا، مانند استفاده از بلاگ، موسیقی، عکاسی، تهیه فیلم، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های رادیویی و کارتون‌های دیجیتالی میتونه کمک مؤثری به اونها برای فعالیت‌های مشارکتی داشته باشه. این آموزش‌ها میتونه از طریق آموزش‌های آنلاین، مربیگری یا آموزش از طریق همسالان اتفاق بیفته. کودکان باید به تمام اطلاعاتی که به اونها مرتبطه دسترسی داشته باشن.
افزایش آگاهی و بالا بردن مهارت کودکان میتونه به صورت رسمی یا به شیوه های غیر رسمی مثل مراکز نوجوانان، مراکز و اجتماعات کودکان و کمپ های پناهندگان اتفاق بیفته. به دلیل یادگیری کودکان از همسالانشون، داشتن برنامه برای آموزش از طریق همسالان و کمک گرفتن از گروه های سنی مختلف برای برنامه ریزی آموزشی اهمیت زیادی داره. همچنین فعالیت های داوطلبانه کودکان در فعالیت های محلی و نهادهای مدنی راه دیگه‌ای برای بالا بردن دانش کودکان و مهارت آموزی به اونهاست.
کودکان باید برای راه اندازی نهادهای خودشون تشکیل گروه‌های مشاوره‌ای در مدارس و مراکز تصمیم‌گیری محلی هم حمایت بشن. از دیگر نتایج مهم این سطح از مشارکت کودکان، افزایش آگاهی و بالا بردن مهارت بزرگسالانه. بزرگسالان باید در مورد حقوق کودک، رشد کودکان، مشارکت کودکان و راه‌های حفاظت از اونها آموزش ببینن. آموزش‌های اساسی مانند برقراری ارتباط، گوش دادن مؤثر، مذاکره و تعامل از آموزش‌های مهم برای بزرگسالان محسوب میشه. تمام بزرگسالانی که با کودکان سر و کار دارن، مانند معلمان، حقوقدانان و وکلا، قضات، نیروهای پلیس، مددکاران اجتماعی، فعالان اجتماعی، کارشناسان حوزه سلامت و قانونگذاران باید این آموزش‌ها رو ببینن.
3. مشارکت در محافظت از حقوق. فعالیت کودکان در زمینه حق برخورداری از محیط زیست سالم میتونه یکی از نمونه‌های عینی چنین فعالیتی قلمداد بشه.
4. مشارکت در ایجاد تغییر. گرچه مشارکت در حوزه تصمیمات یا محافظت از حقوق میتونه به ایجاد تغییر منجر بشه، اما کودکان ممکنه به صورت مستقیم برای ایجاد تغییر مشخص یک قانون، رفتار یا تصمیم، فعالیت اجتماعی، مدنی یا سیاسی انجام بدن. مثلا فعالیت کودکان دختر علیه حجاب اجباری میتونه در راستای چنین سطحی از فعالیت تعریف بشه. ترویجگری برای اصلاح و بهبود قوانین، دستورالعمل‌ها و بودجه رو هم میشه در این سطح از مشارکت ارزیابی کرد. اقدامات فعالان اجتماعی نوجوان دارای معلولیت در زمینه حقوق و نیازهای جامعه خودشون از جمله نمونه‌های این شکل از مشارکت کودکانه. پایه این شکل از مشارکت اینه که حق کودکان برای مشارکت در تمام ابعاد زندگیشون باید توسط قانونگذاران و سیاستمداران به رسمیت شناخته بشه. با به رسمیت شناختن حق مشارکت کودکان و دخالت دادن اونها در تنظیم قوانین، دستورالعمل‌ها و راهکارها و اختصاص بودجه لازم برای این کار، مشارکت به یک فعالیت ساختاری تبدیل و از نگاه کوتاه مدت و لحظه‌ای به اون جلوگیری میشه. کودکان باید بتونن در تنظیم و اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با آموزش، دادگاه‌ها، نهادهای شبه خانواده، بهداشت و سلامت، محیط‌های کار و جامعه مشارکت داشته باشن.
5. مشارکت در تقویت نهادهای حکومتی. در ساختارهای دموکراتیک و حکومت‌های پشتیبان حقوق کودکان، بخشی از مشارکت کودکان میتونه در راستای تقویت نهادهای حکومتی باشه. مثلا در برخی از کشورها، مجالس قانونگذاری محلی یا ملی صندلی‌هایی را به کودکان اختصاص می‌دهن. این سطح از فعالیت گرچه در راستای ایجاد تغییر و حفاظت از قانون قابل ارزیابیه، اما به تقویت نهادهای حکومتی هم منجر میشه.
6. مشارکت در دیدبانی رعایت حقوق. کودکان همچنین چه از طریق مشارکت در نهادهای قانونگذاری و نظارتی و چه به شکل مستقیم میتونن به رعایت حقوق خودشون اقدام کنن.
فعالیت کودکان دختر علیه حجاب اجباری میتونه در راستای سطح ایجاد تغییر از فعالیت‌های مشارکتی تعریف بشه.
روش‌های مشارکت کودکان. چنانچه در بخش قبل و در بررسی برخی چالش‌های رایج اشاره شد، روش‌های مختلفی برای مشارکت کودکان وجود دارد که متناسب با شرایط میشه از اونها بهره گرفت و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر مشارکت ممکنه بتونن در راستای کاهش خطر به خصوص در شرایط حاکم بر ایران کمک کننده باشن. اما به طور کلی مشارکت کودکان باید در تمام مراحل تحقیق، تحلیل، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت مشارکتی باشه. کودکان همچنین باید بتونن به صورت گروهی و در قالب نهاد و سازمان فعالیت مشارکتی داشته باشن.
1. روش مبتنی بر مشورت. در این روش بزرگسالان نقش محوری در طراحی و اداره فعالیت مشارکتی کودکان ایفا می‌کنند. کودکان امکان کمتری برای کنترل نتایج مشارکت خودشون دارن، اما همچنان اهمیت داره که دیدگاه، دانش و تجربه کودکان در نظر گرفته بشه. مؤسسه ملی حقوق بشر که با حمایت سازمان ملل برای توسعه و ترویج حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد شده، یکی از نمونه‌های موفق چنین رویکردی رو برنامه مهاجرتی کشور سوئد معرفی کرده. دولت سوئد در سالهای 2015 و 2016 با ملاقات و شنیدن روایت 600 کودک و نوجوان و مصاحبه با 145 کودک بین 5 تا 18 سال که با یا بدون خانواده به سوئد مهاجرت کرده بودند، برنامه مهاجرتی خودش رو متناسب با نیاز و تجربه این افراد بازنگری و تنظیم کرده.
به دلایل مختلفی میشه از این روش برای اجرای سیاست‌های مرتبط با کودکان و برای اطمینان از رعایت حقوق اونها و اصل شنیده شدن صدای اونها استفاده کرد. از جمله این دلایل میتونه گروه سنی، گستردگی گروه کودکان متأثر از سیاست‌گذاری‌ها و بودجه مورد نیاز برای مشارکت باشه. در نمونه موفق سوئد، بودجه چنین اقدام بزرگی توسط دولت تأمین شده و تعداد وسیعی از کودکان به صورت غیر مستقیم در طرحی که اونها رو به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میده مشارکت کردن. اما این شکل از مشارکت میتونه در برنامه‌های مختلف مرتبط با کودکان در ایران و با دلایل دیگری از جمله حفظ امنیت کودکان اجرایی بشه. همچنین در برخی موارد، موانعی مانند نداشتن اوراق هویتی یا تبعیض‌های مبتنی بر قومیت و ملیت میتونه مانع از شنیدن کودکان در سطوح تصمیم گیری بشه. این شکل از مشارکت میتونه تا حدی بر این مانع غلبه کنه. به عنوان مثال، نهادها یا فعالان مدنی میتونن با رعایت تمام اصول مرتبط با مشارکت کودکان، زمینه شنیده شدن صدای کودکان از جمله کودکان کار یا کودکان مهاجر رو در سطوح برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم کنن. در مورد فعالیت‌های سیاسی هم ممکنه این شکل از فعالیت بتونه از طرف فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در طرح‌ها، منشورها و برنامه‌ریزی‌هاشون مورد استفاده قرار بگیره.
2. روش مبتنی بر همکاری. در این روش که همچنان اهداف توسط بزرگسالان تدوین و اجرایی میشه، کودکان در مسیر تهیه اهداف، برنامه‌ریزی و اجرای مشارکت نقش پررنگ ایفا می‌کنند. در این رویکرد، کودکان در طول زمان توانمند میشن تا فعالیت‌هایی رو شخصاً اداره و اجرا کنن. به عنوان نمونه، مؤسسه حفاظت از حقوق کودکان در صربستان پنل مشاوران جوان رو ایجاد کرد و از طریق این گروه تحقیقاتی رو در مورد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی انجام داد. نتایج این تحقیقات که با مشارکت کودکان اجرایی شد، در گزارشات و نشریات این مؤسسه منتشر شد. این گروه همچنین مناظره های عمومی بین کودکان و بزرگسالان در این موارد تشکیل داد و در نهایت پیشنهادات و توصیه هایی را منتشر کرد.
این روش به خصوص برای کودکان سنین 11 یا 12 سال به بالا بسیار کاربردیه. این روش که آموزش رو هم در دل خودش داره میتونه در این حال که زمینه مشارکت عملی تری رو برای کودکان فراهم میکنه به محافظت از اونها هم بیانجامه. گرچه در حکومت‌های مانند نظام فعلی حاکم بر ایران نکات امنیتی زیادی به خصوص برای انجام فعالیت‌های جمعی باید در نظر گرفته بشه، اما با در نظر داشتن اینکه کودکان باید بتونن در مسیر تدوین خواسته‌ها، اهداف، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشن، چنین روشی میتونه مفید باشه. به این ترتیب بزرگسالان میتونن با خلاقیت و ابتکار خودشون ضمن حفظ حقوق و امنیت کودک زمینه مشارکت عملی کودکانو فراهم کنن. به عنوان مثال یکی از اقداماتی که برخی از والدین به ابتکار خودشون در جریان خیزش زن زندگی آزادی اختیار کردن همفکری با کودکان در طراحی پوسترها، پلاکاردها، متون نوشته شده روی اونها و در نهایت نوشتن اونها بود. کودکان با رعایت سایر موارد امنیتی از جمله مراقبت شدن در جریان اعتراضات یا تظاهرات در مجموعه فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات نقشی مؤثر ایفا می‌کردند. یادآوری میشه که اونچه در این مسیر اهمیت داره اینه که اصول مشارکت کودکان رعایت بشه. به این معنا که اونچه اجرایی میشه خواست و نظر کودک باشه و کودک و نظراتش توسط بزرگسالان هدایت و کنترل نشده باشه. اینکه خواست کودک با خواست بزرگسالان مشابهت داره کافی نیست برای اینکه خواست اونها رو ناشنیده بگیریم و خواسته های خودمون رو به نام اونها ترک کنیم. اونا باید فرصت آزادانه برای ابراز نظر در کنار فرصت کافی و آزادانه برای کسب اطلاعات و شکل دادن به نظرات خودشونو داشته باشن.
اونچه در اجرای روش مبتنی بر همکاری اهمیت داره اینه که اونچه اجرایی میشه خواست و نظر کودک باشه و کودک و نظراتش توسط بزرگسالان هدایت و کنترل نشده باشه.
سه، روش مشارکت با رهبری کودکان و نوجوانان. در این رویکرد مشکل به وسیله خود کودکان شناسایی میشه. بزرگسالان نقش تسهیلگر رو ایفا میکنن و کودکان اجرا و نتایج مشارکت خودشون رو کنترل میکنن. به عنوان نمونه، در حالی که در ایرلند شمالی قانون و قواعد مشخصی برای مشارکت کودکان در موضوعاتی که به سرنوشت اونها مرتبطه وجود نداره، کمیساریای کودکان و افراد جوان در ایرلند شمالی برنامه‌ای را با رهبری اعضای نوجوان خودش اجرایی کرد. این برنامه با هدف بالا بردن آگاهی کودکان درباره مشارکتشون در مدارس و نتایج مثبت این مشارکت اجرایی شد. نتایج این فعالیت به عنوان نمونه‌های موفق مشارکت کودکان و نیازهای کودکان برای ایجاد تغییر در سیاست‌ها معرفی شدند. این گروه پیشنهاداتی را برای ارائه به وزارت آموزش ایرلند شمالی تهیه و ارائه کرد.
آنچه ما در جریان خیزش زن زندگی آزادی در ایران دیدیم، نمونه غیر برنامه‌ریزی شده از این شکل مشارکت بدون تسهیلگری عملی و مشخص بزرگسالان بود. کودکان، عمدتاً دختران نوجوان در مدارس و خارج از مدرسه، به شکل‌های مختلف در سطح ایجاد تغییر به مشارکت در فعالیت مدنی و سیاسی جاری در کشور پرداختند. طبق اونچه از خواسته ها و فعالیت های نوجوانان قابل درک بود، اونها تغییر رو هم در سطح قوانین، مشخصاً قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز در حوزه های مذهبی و قومی می‌خواستند و هم در سطح سیاسی. فعالیت مشارکتی اونها البته در سطوح محافظت از حقوق، مانند محافظت از حق آزادی پوشش، حق آزادی ابراز عقیده و حق جان و سلامتی و سطح افزایش دانش نسبت به حقوق خودشون از جمله حق مشارکت قابل مشاهده بود. اگر از خشونت بدون حد حکومت در برابر منتقدان، مخالفان و معترضان بگذریم، یکی از کمبودهای مشهود در این شکل از مشارکت کودکان مشخص نبودن جایگاه بزرگسالان به عنوان تسهیلگر بود.
اونچه ما در جریان خیزش زن زندگی آزادی در ایران دیدیم، نمونه غیر برنامه ریزی شده از شکل مشارکت با رهبری کودکان و نوجوانان بدون تسهیلگری عملی و مشخص بزرگسالان بود.
از اونجا که نمیشه نسخه‌ای برای فعالیت مدنی، اجتماعی و سیاسی کودکان پیچید، تنها میتونیم امیدوار باشیم تا با در نظر گرفتن شکل‌های مختلف مشارکت کودکان که برشمردیم و لحاظ کردن اونچه به عنوان ارزیابی و کنترل خطر در ادامه و در بخش ابزارهای مدیریت خطر میگیم، بزرگسالان بتونن روش‌های مناسبی برای تسهیلگری خودشون پیدا بکنن یا بتونن کودکان رو در شکل‌های دیگه مشارکت همراهی کنن.
عوامل مؤثر بر اثرگذاری مشارکت کودکان:
فضا، زمان، فرصت. کودکان نیاز به فرصت امن و برابری دارند تا در محیط و زمان مناسبی به بیان آزادانه نظرات و ایده هاشون بپردازن. ایجاد محیط پایدار مشارکت و فعالیت اجتماعی کودکان باید جزء تعهدات سازمان ها در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مشارکتی باشه. این امید وجود داره که از طریق این تعهد انگیزه مشارکت گروه های متنوع بالاتر بره و کودکان در فعالیت های مختلف وارد بشن.
بازتاب صدا: کودکان باید اطلاعات کافی برای شکل دادن به نظرات و ایده هاشون رو در اختیار داشته باشن و در این حال از تمام امکانات برای بازتاب دادن به نظراتشون از هر طریقی که مایل بودن برخوردار باشن. این راه ها شامل رسانه های جمعی، رسانه های اجتماعی و فضای مجازی و در قالب صدا، تصویر، نوشته، هنر یا هر فرم دیگری میشه.
ایجاد محیط پایدار مشارکت و فعالیت اجتماعی کودکان باید جزء تعهدات سازمان‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مشارکتی باشه.
مخاطب: صدا و نظر کودکان باید از طرف افراد صاحب قدرت و بزرگسالان محترم شمرده و جدی گرفته بشه. این افراد هم مسئولان دولتی و قانونگذاران رو شامل میشه و هم والدین، مددکاران اجتماعی، معلمان، متخصصان و روزنامه نگاران رو.
نفوذ: نظرات کودکان باید توجه کافی رو دریافت کنه و اونها باید به موقع از نتایج نظرات و مشارکت خودشون مطلع بشن.
ابزارهای مدیریت خطر: همونطور که تا اینجا تلاش کردیم تا علاوه بر گفتن نکات عمومی و کلی به مصداقهای مشارکت در فضای ایران هم بپردازیم، در این بخش هم علاوه بر بیان نکته‌های عمومی درباره ارزیابی و مدیریت خطر، با کمک گرفتن از نمونه‌هایی از موقعیت‌های بالقوه و بالفعل مشارکت کودکان در ایران، ابزارهای کاربردی‌تر رو در اختیار شنوندگان قرار می‌دیم.
1. دیدبانی و ارزیابی. برای دیدبانی و ارزیابی مؤثر مشارکت کودکان، در نظر گرفتن شاخص‌هایی در حوزه‌هایی که به اون خواهیم پرداخت ضروریه.
الف، ساختار مشارکت. اطمینان از تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی که حقوق کودکان رو تضمین کنه. این قوانین تنها شامل حکومت و نظام سیاسی نمیشه. به عنوان مثال، اطمینان از اینکه حق کودک بر مشارکت در شکل دادن به ساختار فعالیت مشارکتی کودک لحاظ شده. در قوانین جمهوری اسلامی، حق کودکان بر شنیده شدن و مشارکت به شکل روشنی تعریف نشده. البته اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی مشروط تجمعات درباره کودکان هم صادقه. هرچند بنا به تجربه و با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حتی در صورت وجود چنین قانونی تضمینی برای اجرای اون وجود نداشت.
اما در نبود چتر حمایتی برای کودکان از سوی حاکمیت، مسئولیت حفاظت از کودکان و رعایت حقوقشون از شانه سایر شهروندان برداشته نمیشه. برای تضمین حق مشارکت کودکان، نهادهای مدنی، فعالان سیاسی، رسانه‌ها و سایر گروه‌ها باید در ساختار، قواعد، سیاست‌گذاری‌ها و رفتارهای خودشون که به زندگی کودکان مرتبطه، بازنگری کنن تا حق اونها بر مشارکت رو تضمین کنن. اینو هم فراموش نکنیم که کمتر فعالیتیه که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت بر زندگی کودکان اثر نذاره.
روند مشارکت، عملیاتی کردن ارزش‌های حقوق کودک و اصول مرتبط با مشارکت در تمام مراحل فعالیت مشارکتی، شامل طرح‌ریزی و هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا، برگزاری برنامه‌های آموزشی یا ایجاد و اجرای سیستم مشارکت برای تضمین مشارکت کودکان در تمام مراحل فعالیت مشارکتی می‌تونه راهی برای تضمین این حق باشه. به عنوان مثال، افزایش آگاهی نسبت به مشارکت کودکان در جامعه از طریق ایجاد فرصت‌های گفتگوی رسانه‌ای یا نشست‌های جمعی با مشارکت خود کودکان، نه تنها به آموزش بزرگسالان در این زمینه کمک می‌کنه، بلکه با نقش دادن به کودکان این حق را در عمل هم اجرایی می‌کنه.
چنانچه اشاره شد، جمهوری اسلامی در عمل نه تنها حق کودکان بر مشارکت را رعایت نمی‌کنه، بلکه برای نقض این حق مجموعه دیگری از حقوق کودکان از جمله حق حیات اونها را هم نادیده می‌گیره. در چنین شرایطی همچنان حمایت حداکثری بزرگسالان از حقوق کودکان برای کاهش خطرات مشارکت کودکان ضروریه. از جمله اصول پیشگفته در مورد مشارکت کودکان در فصل اصول کلی مشارکت کودکان در فعالیت‌های مدنی، اصل مشارکت امن و حساس به خطراته. مداخله بزرگسالان میتونه از طریق شکل‌های مختلف حضور فعالانه به عنوان تسهیلگر یا حامی یا تعامل با کودک برای اجرای شکل‌های متنوع و کم خطرتر مشارکت باشه.
جیم، نتایج. در بخش نتایج حاصل از مشارکت کودکان، باید اطمینان حاصل کرد که کودکان از فعالیت خودشون به نتایج واقعی در زندگی خودشون دست پیدا می‌کنن. ارزیابی تناسب نتایج به دست اومده با نیازها و خواستهای کودکان میتونه میزان موفقیت مشارکت کودکان رو نشون بده. بازم اگه سنگ اندازی حکومت در مسیر مشارکت مؤثر کودکان رو کنار بذاریم، داشتن سازوکاری برای ارزیابی نتایج حاصل از مشارکت کودکان بر عهده بزرگسالان اطراف اونهاست.
گرچه خیزش زن، زندگی، آزادی هنوز به نتایج مورد انتظار خودش نرسیده، اما مدون کردن اندیشه و خواست گروه‌ها در قالب منشورها و بیانیه‌ها رو میشه بخش مهمی از دستاورد این خیزش به حساب آورد که به تداوم اون و جهت دادن به حرکت‌های اجتماعی بعدی کمک خواهد کرد. به این ترتیب، یه سوال اساسی از نهادها و فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران اینه که کودکان در روند دقیق کردن، روی کاغذ آوردن و انتشار خواستها و نظرات شهروندان به عنوان برایند همفکری گروهی در کجا قرار داشتن؟ شواهد تا کنون نشان روشنی از حضور فعال، معنادار و منطبق با اصول طرح شده توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل در این روند رو به ما نشون نمیده. با رعایت اصول امنیتی و مراقبت از کودکان، باید اطمینان حاصل کرد که صدای کودکان انعکاس دقیقی در چنین متنها و مطالباتی پیدا میکنه و کودکان نقش مؤثر و معناداری در شکل دادن به بخش نظرات خودشون، انتشار و انعکاس اون و در آینده اجرای اون دارند و خواهند داشت.
کمتر فعالیتی هست که به صورت مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت بر زندگی کودکان اثر نذارد.
مدیریت خطر.
الف، شناسایی خطرات، ارزیابی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عوامل مؤثر بر مشارکت کودکان. این ارزیابی‌ها برای طراحی و اجرای مشارکت با رعایت اصل بدون آسیب اهمیت دارند. اصل بدون آسیب یعنی به حداقل رسوندن خطر آسیب دیدن بیشتر یا دوباره گروه هدف در جریان مداخله. در این بحث اصل بدون آسیب یعنی جلوگیری از آسیب دیدن روانی و جسمی کودک و به خطر نیفتادن سایر حقوقش بر اثر اجرای برنامه‌های مشارکت کودکان. هر فعالیت مشارکتی ارزیابی‌های مرتبط با خطر مختص خودش رو هم داره. البته به طور کلی وقتی از فعالیت در چارچوب نظام‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم، خطر امنیتی سیاسی اولین و مهمترین خطریه که باید مورد شناسایی قرار بگیره. اما همین خطر در شرایط مختلف به شکل‌های متفاوتی قابل تحلیله که در بخش بعد تحلیل خطر به اون خواهیم پرداخت.
به عنوان مثال، خطرات امنیتی سیاسی مشارکت فرهنگی کودکی متعلق به یکی از قوم‌ها مثل کودک عرب با کودکی که متعلق به گروه‌های در حاشیه نیست قابل مقایسه نیست. کودکان گروه‌های قومی به خاطر تبعیض ساختاری و نگاه امنیتی به محل زندگیشون با محدودیت‌های امنیتی بیشتری روبرو هستن. این به معنای توقف مشارکت یک کودک عرب نیست، بلکه شناسایی دقیق‌تر خطر و داشتن برنامه برای کاهش اونه.
اما تمام خطرات ارزیابی شده در این بخش متوجه حکومت نیست. در نظر گرفتن تبعیض‌های جنسی، جنسیتی به ما نشون میده که فعالیت یک دختر یا یک کودک با هویت جنسی متفاوت و متعلق به جامعه کویر با خطراتی به مراتب بیشتر از یک پسر روبروست. گرچه حکومت با حمایت نکردن قانونی، آموزش ندادن و دامن زدن به انگ‌ها، تبعیض‌ها و رفتارهای غلط فرهنگی به خطراتی که متوجه دختران و افراد جامعه LGBTQ است، نقش مؤثر داره. اما همچنان نقش جامعه در تداوم و تشدید این فشارها قابل کتمان نیست.
ارزیابی خطرات حوزه دیجیتال، انبوه داده‌ها، استفاده بیش از حد از اینترنت، محیط غیر دوستدار کودک، قلدری و آزارگری در فضای مجازی، آزار و بهره‌کشی جنسی، دزدیده شدن اطلاعات شخصی کودکان و خطر تنبیه و مجازات بر اثر به اشتراک گذاشتن نظرات از جمله خطرات حوزه دیجیتاله که باید لحاظ بشن. چنانچه از این مثال‌ها پیداست، تمام این خطرات متوجه نهادهای امنیتی حکومت نیست، گرچه خطر اونها رو باید جدی گرفت. اما در مورد کودکان و البته بزرگسالان، آسیب‌های مربوط به فعالیت در فضای مجازی از مرز ناقضان حکومتی حقوق کودک فراتر میره و باید ابعاد وسیع خطرات رو در نظر گرفت. با این حال، از اونجا که حکومت نقش پررنگی در ایجاد فضای ناامن مجازی برای فعالان ایفا می‌کنه، مراقبت از امنیت مجازی کودکان برای مقابله با این خطرات هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه.
خطرات مرتبط با نادیده گرفته شدن یک گروه به دلیل جنسیت، هویت جنسی، توانایی، تعلق قومی، تعلق مذهبی و سایر تفاوت‌ها. گرچه در مثال مرتبط به خطرات سیاسی به کودکان متعلق به قوم‌ها اشاره شد، اما در این بخش بازم منظورمون تنها محدودیت‌ها و تبعیض‌های ساختاری و سیستماتیک نیست. گرچه رفتار حکومت به رفتار جامعه شکل میده یا اونو تشدید میکنه، اما در ارزیابی خطرات باید نادیده و ناشنیده گرفته شدن کودکای گروه‌های متفاوت به دلیل تفاوت‌هاشون رو در نظر گرفت و اونجا که مربوط به جامعه، رسانه‌ها و فضای مجازی، اقدامات لازم برای تغییر رفتار رو در حد امکان اجرایی کرد. Thank you.
به تحلیل خطرات. چه خطری متوجه چه گروهی است؟
چنانچه اشاره شد، خطرات متنوع میتونه گروه‌های مختلفی از کودکانو به دلیل تفاوت سن، جنسیت، قوم، مذهب، محل تولد یا محل زندگی به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار بده. این طبقه بندی به ما کمک میکنه تا استراتژی مناسبی برای هر کدوم از این گروه‌ها داشته باشیم. به عنوان مثال، خیزش زن، زندگی، آزادی، شرایط زندگی و موقعیت فرهنگی مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان رو برای شهروندان بیشتری نمایان کرد. با داشتن این دانش، احتمالاً این موضوع هم روشن‌تر شده باشه که نوع خطری که کودک دختر بلوچ در جریان مشارکت سیاسی خودش در خیزش زن، زندگی، آزادی تجربه می‌کنه، قابل مقایسه با دختر غیر بلوچ یا پسری در همون منطقه نیست. یکی دیگه از چالش‌هایی که برخی کودکان در سیستان و بلوچستان تجربه می‌کنند، نداشتن شناسنامه و اوراق هویتیه. با در نظر گرفتن این موضوع، فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی نیاز پیدا می‌کنند تا لایه‌های بیشتری از تبعیض و نادیده گرفته شدن را لحاظ کنند و مراقب باشند تا در ارائه راهکارها و طراحی برنامه‌هایی که قرار صدا و نظر کودکان رو منعکس و مشارکت اونها رو تضمین کنه، این گروه از کودکان نادیده گرفته نشن.
چه اندازه احتمال به وجود آمدن خطر وجود دارد؟ برخی از خطرات گرچه کوچیکه، اما احتمال به وجود اومدن اونها زیاده، یا برعکس. مثلا بر اساس شواهد موجود ممکنه بتونیم بگیم که اگه یک کودک پسر که به اقلیت قومی خاصی تعلق نداره در حوزه محیط زیست آگاهی رسانی کنه، اگه با برخورد پلیسی مواجه بشه احتمالاً در حد گرفتن تذکر و توقف فعالیتش خواهد بود، اما به خصوص بعد از خیزش زن زندگی آزادی، یک کودک دختر به دلیل مواجه شدن با سایر ستم‌ها ممکنه با دلایل مختلف از جمله حجاب و پوشش حتی با خطر دستگیری هم روبرو باشه. احتمال به وجود آمدن هر دو خطر برای کودک پسر و دختر بالاست، اما خطری که کودک دختر رو تهدید می‌کنه به مراتب بزرگتر از کودک پسره. یا چنانچه اشاره شد، میشه با توجه به شواهد تصور کرد که کودک عربی که در خوزستان فعالیت فرهنگی کنه با احتمال بالایی با خطر برخورد امنیتی و حتی بازداشت روبرو خواهد شد.
شدت خطر و آسیبی که وارد می‌کنه چه اندازه است؟ در این بخش به صورت دقیق‌تر میزان و نوع آسیبی که خطر ایجاد می‌کنه ارزیابی میشه. مثلا اگه خطر دستگیری وجود داره، حتی با رعایت اصول دادرسی عادلانه هم خطر شدیدی محسوب میشه. برای همین قوانین بین المللی دستگیری کودک و آخرین راه حل عنوان می کنن. اما آسیبی که دستگیری به کودک می زنه با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نظام امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران، تنها به خطرات عمومی مرتبط با دستگیری، یعنی حوزه آسیب‌های روانی، اختلال در روند تحصیل و ایجاد پرونده قضایی و تبعات آتی مرتبط با اون محدود نمیشه. خطرات مرتبط با بدرفتاری که به آسیب‌های جسمی و آزار جنسی میتونه بیانجامه، بخش دیگری از آسیب‌هایی که ناشی از خطر بازداشت و دستگیری کودکانه. باز هم یادآوری می‌کنیم که
هدف از شناسایی خطرات متوقف کردن فعالیت نیست، بلکه قدم برداشتن در روشنایی نسبی و داشتن برنامه برای کاهش آسیبه.
راه‌های پیشگیری یا کاهش خطر چه میتواند باشد؟ بر اساس پاسخ به سوال‌های طرح شده در تحلیل خطر، میشه استراتژی‌هایی رو با رعایت اصل بدون آسیب در نظر گرفت و اجرایی کرد. نمونه‌هایی از زمینه‌های نیازمند به استراتژی‌های کاهش خطر رو در ادامه میشنوید.
1. نقض حق بر سلامت روانی کودکان. سلامت روانی کودکان در جریان مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی به شکل‌های مختلف ممکنه به خطر بیفته. مشارکت جمعی، حضور در جمع بزرگسالان، تلاش برای شناسایی چالش‌هاشون و اجرای عمومی و جمعی فعالیت‌های گروهی می‌تونه برای کودکان اضطراب‌آور باشه. اضطراب در هر سطحی برای کودکان آسیب‌زا تلقی میشه. اما آسیب‌های برشمرده، آسیب‌های عمومی مشارکت کودکانه. کودکان به دلیل موضوع فعالیتشون هم میتونن از سوی مخالفان موضوع مورد بحث هدف حمله فیزیکی، روانی یا سایبری قرار بگیرن. فعالان قومی از جمله فعالان آموزش به زبان مادری، فعالان جامعه LGBTQ و تا حدی فعالان مدافع حقوق زنان، فارغ از نوع حکومت‌ها و بدون در نظر گرفتن سن مشارکت کنندگان در اغلب کشورها هدف حمله هستند. حملات افراد به خصوص مردان در قدرت، حتی فعالان محیط زیستی از جمله نوجوانان فعال رو هم بی‌نصیب نذاشته. در آخر باید به رفتارهای خشونتبار حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی ایران در برابر فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی اشاره کرد. گرچه سطح خشونت در برخورد حکومت ایران با کودکان تا حد قتل اونها هم کشیده شده، اما در بسیاری از موارد به دلیل آسیب پذیرتر بودن کودکان، حکومت‌ها از جمله در ایران از سیاست تهدید و ارعاب استفاده می‌کنند. چه تهدید، خشونت فیزیکی و حتی قتل به انفعال بیانجامه یا جامعه و کودکان رو بیشتر به کنشگری وادار کنه، از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آسیب‌های روانی چنین رفتارهایی نمیتوان گذشت.
از جمله استراتژی‌های مهم برای حفاظت از حق کودکان بر سلامتی، میشه به مراقبت روانی از کودکان در جریان فعالیت‌های مشارکتی اشاره کرد. برای این منظور میشه به این دو راهکار کلی اشاره کرد. خط تماس امن، ارائه راهنمایی ها و آموزش های عمومی در فضای رو در رو یا آنلاین. هر دو راهکار اشاره شده و راهکارهای دیگه قابلیت ارائه به صورت امن، داوطلبانه و تا حدی فراگیر از طرف نهادها و فعالان و متخصصان خارج و داخل ایران رو داره. همچنین بخشی از آموزش‌ها و راهنمایی‌ها باید متوجه خانواده‌ها و اطرافیان کودکان باشه تا دانششون در برخورد با کودکان بالاتر بره. همینطور هر کدوم از فعالان و کنشگرانی که فعالیت کنشگری رو طراحی و اجرا می‌کنن و قصد دارن اصل مشارکت کودکان رو اجرایی کنن، لازمه از طرف متخصصان روانشناسی برای اطمینان از تضمین این حق کودکان، یعنی حق بر سلامت روانی، بهره ببرن.
اما پیش از ارائه هر راهکاری، انگزدایی از حرف زدن درباره آسیب‌های روانی و کمک گرفتن در این باره از متخصص و سایرین اهمیت داره. اخبار متعدد خودکشی افراد از جمله نوجوانان در جریان خیزش زن زندگی آزادی، به خصوص بعد از آزادی از بازداشتگاه، نیاز به چنین گفتگوهایی رو بیشتر معلوم می‌کنه. قهرمان پنداری معترضان میتونه امکان چنین گفتگوهایی رو کاهش بده. هم جامعه انتظار نابجا و زیادی از قهرمان داره و هم فردی که خودش یا گروهی که به اون متعلقه قهرمان پنداشته شده در موقعیتی قرار میگیره که هر کمک گرفتنی نشانه ضعف تلقی میشه. ضعفی که شایسته قهرمان نیست. به همین دلیله که نگاه حق محور داشتن به اعتراض، مشارکت و فعالیت مدنی، اجتماعی و سیاسی اهمیت پیدا می کنه. پیشنهاد عمومی در مورد مراقبت روانی از کودکان، ایجاد فضای امن برای گفتگو با کودک که طی اون کودک بتونه از احساسات و نیازهاش بگه. توجه به تغییرات ناگهانی رفتار و عادات کودک هم میتونه نشانه هایی از بروز احساسات منفی و آسیب روانی رو برای والدین و اطرافیان کودک نمایان کنه.
نگاه حق محور به اعتراض و فعالیت مدنی کودکان به جای قهرمان پنداری معترض میتونه امکان حمایت روانی از کودکان در جریان فعالیت مدنیشون رو بهتر فراهم کنه.
دو، نقض حق بر سلامت جسمی و حق بر زندگی. جنبش زن زندگی آزادی تنها زمانی نبود که حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که برای سلامت جسمی و جان کودکان ارزشی قائل نیست. چه پیش از اون در جریان جنبش ها و اعتراضات مردمی یا در مورد گروه های مختلف کودکان مثل کودکان عرب، کرد، بلوچ یا ترکمن، حکومت نشون داده که به وظایف و تعهدات خودش درباره حفاظت از کودکان اهمیت نمیده. بعد از این خیزش هم جریان مسموم کردن کودکان در مدارس که عمدتاً کودکان دختر رو هدف قرار داده بود نشون داد که اراده‌ای برای حفاظت از کودکان وجود نداره، بلکه برعکس اونها هدف حمله و آسیب دیدن قرار دارن. در چنین شرایطی خطرات و آسیب‌های مشارکت مدنی اجتماعی و سیاسی کودکان جدی و غیر قابل انکاره. حتی زمانی که مطالبه کودکان تا این اندازه سیاسی نباشه، مثل مطالبه حقوق اولیه کودکان دارای معلولیت، رفتار حکومت نشون داده که میتونه برخورد خشن و حداکثری داشته باشه. به این ترتیب در نظر گرفتن تبعات جسمی و جانی مشارکت کودکان اهمیت داره.
آگاهی حقوقی کودکان و خانواده‌ها، هماهنگی جمعی، اطلاع رسانی و نادیده گرفتن تهدیدات یا وعده‌های مقامات امنیتی و انتظامی و همچنین داشتن برنامه و استراتژی‌های کاهش خطر با مشارکت کودکان میتونن از شدت خطرات بکاهن. با در نظر گرفتن تمام آنچه در این کتاب شنیداری درباره حق کودکان بر مشارکت و حق اونها بر تصمیم گیری درباره چگونگی مشارکتشون مطرح شد، اینو در نظر داریم که کودکان به دلیل ویژگی‌های سنی و رشد عقلیشون برای ارزیابی خطرات، برآورده صحیح از نتایج عملشون و اتخاذ استراتژی‌های کنترل خطر به کمک و همراهی بزرگسالان نیاز دارن. این هنر بزرگسالانه که با در نظر گرفتن سن و رشد عقلی کودک بتونن روش مناسب مشارکت رو با کمک کودک انتخاب کنن و با تسهیلگری و بدون اعمال قدرت بتونن کودکان رو در انتخاب روش‌های کم خطرتر مشارکت یاری کنن. این موضوع به خصوص در مورد نوجوانان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. احتمال اینکه این گروه سنی بدون هماهنگی و مشورت با بزرگسالان دست به اقدام بزنه بالاتر از سایر گروه‌های سنیه. میزان کنترل والدین و بزرگسالان بر این گروه هم پایین‌تره، اما همچنان اونها آسیب‌پذیر تلقی میشن. نسبت دادن رفتار کودکان به شجاعت یا قهرمانی میتونه نیاز اونها به همراهی آگاهانه بزرگسالان رو تحت تأثیر قرار بده. آموختن روش‌های گفتگوی مؤثر از مهمترین ابزارهایی که والدین و بزرگسالان باید به اون مجهز بشن. از طریق گفتگوی مؤثر و آگاهی از روش‌های مختلف مشارکت کودکان در برخی موارد میشه با کمک خود اونها به شکل‌های کم خطرتر مشارکت و انعکاس دادن صداشون رسید. از جمله مواردی که یادآوری و تکرار اون در این بخش اهمیت داره، آگاهی کودک به خطرات دنیای مجازی، مثلا هنگام برداشتن تصویر از خودش و همسالانش در جریان مشارکت مدنی، یا لزوم مراقبت روانی از خودش، از جمله انگزدایی از کمک گرفتن از متخصصان یا دوستان برای حمایت روانی است.
نسبت دادن رفتار کودکان به شجاعت یا قهرمانی میتونه نیاز اونها به خصوص نوجوانان به همراهی آگاهانه بزرگسالان رو تحت تأثیر قرار بده.
مشارکت همراه با تبعیض. کودکان به دلایل مختلف ممکن از مشارکت باز بمونن. کودکان دارای معلولیت، کودکان دختر یا کودکان با هویت‌های جنسیتی متفاوت، کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی یا مذهبی، کودکان مهاجر و کودکانی صرفاً به دلیل محل زندگی، هر کدوم ممکنه در مسیر تدوین اهداف، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مشارکتی جا بمونن، نادیده گرفته بشن، حذف بشن یا صداشون شنیده نشه. برای جلوگیری از نقض حق مشارکت بدون تبعیض کودکان، آموزش کودکان و بزرگسالان و داشتن استراتژی‌های روشن برای مشارکت بدون تبعیض میتونه مؤثر باشه. از جمله این استراتژی‌ها پرهیز از کلیشه سازی، از جمله کلیشه‌های جنسیتی در ارتباط با توانایی و نقش‌آفرینی در مشارکت. همچنین داشتن چک‌لیستی از اقدامات لازم برای پیشگیری از کنار گذاشته شدن گروهی از کودکان و تجربه مجدد تبعیض می‌تونه به کاهش خطر مشارکت همراه تبعیض کمک کنه. در جوامع مردسالار ایجاد لایه‌های مضاعف امنیتی برای مشارکت و اظهار نظر دختران و گروه‌های جنسیتی متفاوت با اهمیته.
همونطور که برای مشارکت تمام کودکان این اصل کلی باید رعایت بشه که کودکان دیدگاه و نظر مستقلی دارن و بزرگسالان نمیتونن به جای اونها فکر کنن یا حرف بزنن، در مورد کودکان آسیب پذیرتر هم همین اصل باید رعایت بشه. هیچ کودکی نمیتونه نظر تمام کودکان رو نمایندگی کنه. همچنان باید در نظر گرفت که شنیده نشدن صدای گروهی از کودکان به معنای نداشتن حرف و نظر نیست. بنابراین باید به موانعی که به شنیده نشدن صدای اونها می انجامه فکر کرد. به عنوان مثال ممکنه کودکان دختر در جمع کودکان پسر صرفاً به دلیل فرهنگ مردسالاری از اعتماد به نفس کافی برای بیان نظراتشون برخوردار نباشن. سکوت کودکان دختر در چنین جمع‌هایی میتونه هشداری برای نادیده گرفته شدن نظراتشون باشه. توجه به این نکته در نحوه تسهیلگری و اداره جلسات گروهی با کودکان اهمیت پیدا میکنه.
در جریان خیزش زن زندگی آزادی، گرچه صدای کودکان به طور کلی به درستی شنیده نشد، اما در موارد زیادی تحلیلگران نظر کودکانی رو که به دلیل سطح دسترسی به رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی صدای بلندتری داشتن به عنوان نظر تمامی کودکان بازتاب دادن. به این ترتیب مجدداً صدای بسیاری از کودکان به خصوص کودکان متعلق به گروه‌های قومی مثل کودکان بلوچ یا کرد ناشنیده موند. فعالان، متخصصان و رسانه‌ها با همکاری فعالان و کنشگران متعلق به اقوام که دسترسی محلی بیشتری دارن، میتونن زمینه‌های بازتاب نظر کودکان در اون مناطق رو هم فراهم کنن. همچنین یادآوری می‌کنیم که کودکان با حفظ امنیت باید بتونن خودشون تحلیلگر و تفسیر کننده کنشگری و فعالیت مدنی خودشون باشن. بنابراین صرف دیده شدن کودکان در یک فعالیت جمعی و شنیدن تفسیر و تحلیل بزرگسالان به معنای شنیده شدن صدای کودکان نیست.
4. اعمال قدرت سنی. یکی دیگه از آسیب‌های مرتبط با مشارکت کودکان، اعمال قدرت کودکان بزرگسال و نوجوانان بر کودکان با سنین کمتره. کودکان با سنین مختلف گرچه میتونن بر همدیگه برای تشویق و آموزش مشارکت تأثیر مثبت و مؤثر بذارن، همچنین میتونن اعتماد به نفس همدیگه رو بگیرن یا همدیگه رو کنترل کنن. آگاهی نسبت به این خطر و داشتن برنامه برای جلوگیری از اون اهمیت داره. یکی از راه‌های پیشگیری از این آسیب تفکیک سنی و ایجاد گروه‌های سنی مختلف برای مشارکت کودکانه. البته چنانچه اشاره شد، گروه‌های سنی مختلف میتونن تأثیر مثبت هم بر هم بذارن. بنابراین میشه با کمک متخصصان برنامه‌های مشترکی هم اجرا کرد. در این برنامه‌ها نظارت بر مشارکت همگانی اهمیت داره. همچنین گاهی دادن مسئولیت به کودکان بزرگسال میتونه تأثیر مثبتی بر تغییر جهت کنترلگری ایجاد کنه. دادن نقش تسهیلگر به نوجوانان و کودکان با سنین بیشتر هم به خود کودکان آموزش میده و هم امکان کنترلگری اونها و حذف گروه‌های سنین پایین‌تر رو کمتر میکنه.
5. ناامنی در فضای مجازی. چه زمانی که فعالیت مدنی، اجتماعی و سیاسی کودکان در فضای مجازی انجام میشه و چه زمانی که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای کسب اطلاعات یا بازتاب مشارکت کودکان استفاده میشه، کودکان میتونن با آسیب‌های مختلفی مواجه بشن. پیشتر در همین بخش به آسیب‌های مرتبط با حضور در دنیای مجازی اشاره شد. داشتن آگاهی و سواد دیجیتال و امنیت دیجیتال از مهمترین ابزارهای کنترل و کاهش خطرات مرتبط با دنیای مجازیه. هم بزرگسالان و اطرافیان کودکان و هم کودکان به چنین آموزش‌هایی نیاز دارن. در شرایطی که حکومت به وظایف خودش برای آموزش و زمینه‌سازی قانونی و عملی ایجاد فضای دوستدار کودک عمل نمی‌کنه، وظیفه ما بزرگسالان برای حمایت حداکثری از کودکان بیشتر میشه. ایجاد تعادل بین حق کودک به دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق کودک به داشتن امنیت، گرچه هیچ وقت به طور کامل عملی نمیشه، اما نیازمند آگاهی و تلاش ماست. در این باره نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک سازمان ملل، گرچه خطاب به دولت‌ها نوشته شده، اما همچنان کمک کننده و راهگشاست.
قدم‌هایی برای آینده.
در این کتاب شنیداری بارها تکرار کردیم که بیان خطرات به منظور جلوگیری از مشارکت کودکان نیست. ایجاد مانع برای فعالیت مدنی، اجتماعی و سیاسی کودکان حتی اگه ممکن باشه خلاف حقوق اونهاست. تمام تلاش این راهنما تشریح حق کودکان بر مشارکت و آماده بودن برای ایجاد محیط امن برای تحقق این حق بود. همچنان با اشاره به مثال‌هایی از جمله نمونه‌هایی از شرایطی که در اون تحت حکومت ناقض حقوق کودک ناامنی برای مشارکت کودکان ساختاری و سیستماتیکه، تلاش کردیم تا نشون بدیم همچنان وظیفه ما حمایت حداکثری از کودکان و حقوق اونهاست. از طرف دیگه موضوع مشارکت امن کودکان تنها منوط به تغییر حکومت و استقرار حکومت دموکراتیک با معیارها و قوانین حقوق بشری نیست. فعالان مدنی و سیاسی و رسانه‌ها در شرایط فعلی، یعنی مبارزه و تلاش برای تغییر شرایط، هم موظفند تا حق کودکان بر مشارکت را رعایت کنند. در این راهنمای شنیداری در این باره هم نکاتی رو گفتیم تا نشون بدیم چطور میتونیم و لازمه تا در تمام فعالیت هامون صدای کودکان رو اونطور که هست انعکاس بدیم.
یکی از راه‌هایی که بارها به اون اشاره کردیم، آموختن درباره حقوق کودکان و رعایت اون توسط تمام کنشگران و فعالانه. آموزشکده توانا دو جزوه حقوق کودکان و نوجوانان از تولد تا 18 سالگی و عدالت برای کودکان و نوجوانان رو منتشر کرده که خوندن اونها کمک کننده خواهد بود. همچنین مؤسسه آموزشی ایران آکادمیا هم دوره آموزشی را به نام حمایت از حقوق کودکان در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها طراحی کرده که علاقه‌مندان میتونن با ثبت نام رایگان از محتوای اون استفاده کنن و در صورت طی کامل دوره گواهینامه هم دریافت کنن. امیدواریم شرایطی فراهم بشه تا نهادهای مدنی و کنشگران در داخل و خارج از ایران که فعالیت‌های خود رو با مشارکت کودکان طراحی و اجرا می‌کنن بتونن با مستندسازی فعالیت‌های خود زمینه یادگیری از تجربه‌های خودشون رو فراهم کنن و حق بر مشارکت کودکان به عنوان یکی از حقوق پایه‌ای کودکان بیش از پیش و توسط تمام گروه‌ها رعایت بشه. نقش رسانه‌ها هم نه تنها در بازتاب صدای کودکان بلکه در آموزش جامعه مدنی در زمینه لزوم رعایت حقوق کودکان و شنیدن صدا و نظر اونها انکار ناپذیره.
خب عزیزان، از اینکه تا انتها با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این کتاب رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tawana.org بخونید. این وبسایت همچنین منابع بیشتری برای مطالعه مرتبط در اختیار شما قرار میده. سربلند و پیروز باشید.